أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله أجمعين لا سيما بقية الله في الأرضين ولا سيما فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردا. برای سلامتی وجود نازنین امام زمان تعجیل در فرج آن بزرگوار و تقدیم به آستان مقدس همه گذشتگان از علماء شیعه مخصوصا مرحوم آیت الله امامی رضوان الله علیه و برای تحقق اهداف والای قرآن صلوات دیگری عنایت کنید. امشب سومین شب از محفل ما و شام جمعه و متعلق به وجود نازنین و مقدس امام عصر است. موضوع بحث من مسئله قیامت در قرآن بود و با توضیحاتی که تا دیشب عرض کردیم نشان داده شد که بشر کنجکاو به دنبال یافتن مجهولاتی که دائما با آنها روبروست و در بین چیزهایی که بشر دوست می‌دارد درباره آن کامل بداند ما موضوع قیامت رو می‌بینیم که در همین راستا با دانستنی‌هایی که بشر به دست آورده به این نتیجه رسیده است که دو چیز می تواند دنیا را از فساد در امان نگه داره، یکی ایمان به خدا و دیگری ایمان به قیامت. اما ایمان به معاد و قیامت مسئله بسیار مهمی. اگر ما تاریخ زندگی اقوام و ملل گوناگون اعم از آنهایی که به عنوان اقوام متمدن در دنیا میشناسیم یا حتی کسانی که جامعه های عقب افتاده و دور از فرهنگ شمرده میشوند، در درون همه انسان‌ها و جامعه‌ها یه حسی رو میتونیم پیدا کنیم که به صورت مشترک میدانن که زندگی به زندگی دنیا تمام نمی‌شود و مسلماً بعد از این زندگی مادی باید زندگی دیگری هم به عنوان زندگی معنوی وجود داشته باشه. اما در این که این اعتقادات تا چه اندازه قابل اطمینانه و چطور میشه به اونها معتقد شد جای سخن و بحث زیادی. اگر بخواهیم همه این اعتقادات رو بررسی کنیم زمان زیادی رو میتره، لذا من به بعضی از این اعتقادات اشاره میکنم که استناد به اونها برای ما حائز اهمیت و تا حدودی به عقاید ما هم میشه اونها را نزدیک دانه. در اعتقاد مردمی که اصطلاحاً اونها را شیتوکی مینامند، این عبارت رو ما میبینیم که میگویند اینها معتقدند وقتی ظلمت و تاریکی شب فرا میرسه، ارواح به حساب مردگان میان و در اطراف شروع میکنن به گشتن. عقیده اینا اینه که در این گشتن دنبال یک چیز میگردن، اون هم قضا، برای این که سیر بشن. روی همین جهت گاهی اینها حتی مقداری مواد غذایی را در ظرف می‌ریزن و بیرون از محیط اتاق و خانه می‌گذارن و معتقدن که مردگان میان و از این غذاها استفاده می‌کنن. در این عقیده شما دو مطلب رو می‌بینید. یک اینکه زندگی بعد از مرگ را اینها بهش معتقدن، دو اینکه این زندگی مانند دنیا درش خورد و خوراک هم مطرحه. یک کتابی داره آقای فرید وجدی، اسم کتاب دائرة المعارف، در جلد اول این کتاب صفحه 92 این مطلب رو بیان میکنه. در همین کتاب در صفحه 93 یک اعتقاد دیگری را از مردمی که در جزایر فیجی زندگی میکنند بیان کرده، اون هم عجیبه. میگه که اینها معتقدند دقیقا مردگان مانند زندگان کشاورزی میکنند، تشکیل خانواده میدهند، با دشمن خود میجنگند و کارهایی را انجام میدن که زنده ها انجام میدن. ببینید دقیقا عقیدش اینه که بعد از مرگ هم این همین زندگی دنیا میتواند در دنیای دیگر وجود داشته باشه. حالا ما درباره این دوتا عقیده در اسلام هم بد نیست بدونیم چه نظری وجود داره. در اسلام این مسئله نیست که شبها ارواح بیان غذا بطلبن و دنبال غذا بگردن، اما در بعضی از روایات شیعه آمده که در شب و روز جمعه ارواح مردگان میان در اطراف اون خانه‌ای که درش زندگی می‌کرده اند و ندا میدن به مردمی که در اون خانه زندگی می‌کنند، به کسانی که اون خانه هستند، و می‌گویند برای ما هم هدیه‌ای بفرستید و ما را فراموش نکنید. یه داستان کوتاهی رو شاید شنیده باشید اما ذکر اون میتونه برای ما معجبی باشد که نشون بده عقیده ما درباره این موضوع چیه. مرحوم شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه رو می‌نویسند یک شب در عالم رؤیا و خواب دید که قیامت برپا شده. صحنه ای از قیامت رو دید. نگاه کردید مردم دسته دسته دارن میرن و گویی که در یه مکانی دارن هدیه تقسیم میکنن. یکی یکی میرن، وقتی برمیگردن حبقه هایی از نور روی سر اونها قرار داره و خوشحالند و برمیگردن. وجوه یومئذ مستبشره یا وجوه یومئذ علیها غبره. دو گروه هم در روز قیامت، یه عده شادن ضاحکه و مستبشره، یه عده غمگینن غبار روی سرشون. نگاه کردیم همه خوشحالن، یک نفر کناری ایستاده اخمه‌هایش در همه ناراحته. خیلی مفید در عالم خواب از اون سؤال کردن چرا شما هم مثل بقیه نمیدید حبقه های نور دریافت کنید؟ که سری تکان داد خود کسی برای من چیزی نفرستاده است. سؤال کردن ازش در عالم خواب مگر کسی رو نداری که برای تو خیرات بفرستن؟ در جواب گفت پسری دارم آهنگره، اما وضع مالیش خیلی بده، توانایی نداره که برای من کاری انجام بده. ایشون از خواب بیدار شدن در حالی که آدرس پسر او رو در خواب ازش گرفتن. شیخ مفید یک انسان بزرگ با فضیلتی از کسانی است که خدمت وجود نازنین امام زمان سلام الله علیها رسیده، مورد تأیید امام زمان، امام زمان برای او توقیع و نامه و اعتبار نامه فرستادن. آدم ساده نیست. یکی از اطرافیانش رو مأمور کرد تو بلند شو برو در بغداد فلان بازار فلان سردی که آهنگره پیدا کن و به او بگو برای پدرت چیزی به عنوان هدیه بفرست. بلند شد آمد گشت تا مغازه رو پیدا کرد، ازش سوال کرد که شما پدرتون از دنیا رفته؟ گفت برای اون کاری نکردید، خیراتی نفرستادید؟ گفت نه، من آدم فقیریم. گفت شیخ مفید مرا فرستاده که به شما پیغام بدم برای پدرتون کاری انجام بدید و برای او خیرات بفرستید، منتظر خیرات شما هست. فکر می کرد من که فقیرم چیزی ندارم. ظهر موقعی که آمد وضو بگیره برای نماز از بوی آب یه مقدار آب برداشت کف دستش نگه داشت و بعد گفت ما که چیزی نداریم، این یک مقدار یا یک مشت آب هم خیر پدرمون باشد، و آب رو ریخت روی آب. بنا شد اون فرستاده برگرده، هنوز نرسیده بود که گزارش بده که من رفتم و پیغام شما رو دادم. شب شد، شیخ مفید خوابیدن. در عالم خواب دوباره اون صحنه رو مشاهده کردن، این بنده خدا هم چندین طبق نور روی سرش رو خوشحال داره میره. چشمش که به شیخ مفید افتاد گفت خدا برای تو خیر و عنایت خاص داشته باشه، فرزندم برای من طلب مغفرت کرد و مقداری آب فرستاد. این طبقه ها میشه روی سر منه به خاطر اون آبی که فرزندم برای من خیلی کرد. ما در روایت داریم که موتا یعنی مردگانتان را یاد کنید ولو به رش ما علا قبره، ولو به پاشیدن آب نریختن آب. اگر یه وقت ترسیدید که آب آشامیدنی کم بشه و گرفتار قحطی آب بشید، نمیخواد برید آب رو ببندید به قبر مرده، میگید که میخوام نیام بشید به روی خدا که احساس تشبیهی نکنید. میدرمان ارش شلما علا قبره، یعنی اگه آب بپاشید رو قبر هم به اون میرسد. چه رسد به این که برای اون طلب مقصد کنید، سوره قرآنی بخوانید، قرآن را به عنوان یک وسیله برای آمرزش اونها قرار بدید، دعایی بخوانید، کار خیلی انجام بدید. در بعضی از خانواده ها سنت و رسم وقتی غذا میخورن تمام که شد میگن خدایا از غذاهای بهشتی نصیب گذشتگان ما بفرما. زیادم از جیب مایه نمیخواد بگذارید، پولتون که جیبتون باشد. همین یک جمله رو اگر بخیل نباشید بگید تو جلسات دعا و نیایش میرید، خدایا از این محفل، از این جلسه با برکت و با بیزی که به نام اهل و بیت علیه السلام تشکیل شده به گذشتگان ما هم هدیه این سار کن و خیلی به اونها برسان، باور کنید به اونها میرسه. پس اینطور نیست که به عقیده شیطوکی ها ما معتقد بشیم که قضا باید بگذاریم تو حیات اینا میان قضا میخورن، نه، اما قضا اگر به دیگران بدیم به نیت این که ثواب این اطعام به مردگانمون برسه میرسن. این که اونها زندگی دارن تا قبل از برپایی قیامت ما عقیده نداریم که یک زندگی به این شکل داشته باشن، اما اعتقاد داریم که در روز قیامت وقتی حساب اعمال رسیده میشه و هم فیها ازواج مطهره، بله، خانواده تشکیل میدن، در بهشت مأوا میگیرن، خانه دارن، زندگی دارن. ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین. خدا میفرماید بیاید برید با اهلتون در بهشت زندگی کنید. بله هست، اما این که وقتی یه نفر مرد همون وقت یک چنین زندگی داشته باشه و کشاورزی کنه، ما میگیم تو دنیا هم بنده خدا عمرش کشاورزی نکرد، چه رسد به آخرت. باز در همین کتاب دائرة المعارف فرید وجدی در صفحه 93 از جلد اول میگوید که راه و رسم مکزیکی ها اینه. این اعتقاد اصلا یک اعتقاد پسندیده نیست، اما مردم به این عقیده هستن. هدف ما باوراندن اینه که اینا معتقد به قیامت هستن. میگن وقتی به این سه قبیله از دنیا رفت باید یک کاهنی یا هم با او دفن کنن. حالا اینکه در اعتقادات مردم مسلمان هم میگن که هر رئیس قومی، هر نمیدونم رهبری از دنیا رفت بایستی یک نفر از روحانیون درجه یک رو با او دفن کنن. اون وقت میدیدیم که خلاصه مردم دنبال چه فرصت های طلایی میگشتن که بعضی رو سرش رو گیر آب کنن. شانس ما بوده که این اعتقاد در بین ماها وجود نداره. رئیس قبیله که از دنیا میرود اینها عقیده شده که باید یک نفر را به عنوان عرض کنم راهب یا به عنوان عرض کنم که کاهن با او دفع کنن تا خدمات دینی او را انجام بده. آقای وجدی آدمی نیست که هر چیزی را بنویسد. من عمدن آدرس میدم که برید بررسی کنید و این عبارت را در دائرة المعارف ایشون ببینید. جالبه که از مصری ها یه مطلبی رو نقل کرده که با علوم دینی میشه تطبیقش داد. من عبارت رو بخوانم جالبه. میگه که شاید از نظر تاریخی مردم مصر نخستین مردمی باشند که در حدود 4600 سال قبل به عالم بعد از مرگ اعتراف کردن و قبول دارن. باورشون اومده، میدونن که یه قیامتی در کار هست. مصری ها در حدود 2600 سال قبل از میلاد حضرت مسیح معتقد یک مسئله بودن. یعنی اگر ما 2000 رو عرض کنم که 8 میلادی رو در نظر بگیریم، 2600 سال قبل از میلاد حضرت مسیح مسیحی ها معتقد به یک چنین مسئله بودن. یعنی در زمان حضرت موسی و حتی قبل از موسی. چرا؟ چون مصر یکی از کشورهایی که از نظر دین شناسی زمان طولانی وجود داشته، پیامبران زیادی در آنجا مبعوث به رسالت شدند و واقعا مردمش با علم دین آشنا هستند و ارتباط دارند. از اون موقع اینا معتقد بودن به این که قیامت هست و زندگی پس از مرگ وجود داره. عبارت نهایی رو من عرض بکنم و تقدیمتون بکنم. میگه که اینها معتقد بودن زندگی انسان با مردن خاتمه پیدا نمی کنن، بلکه بعد از مرگ عالم دیگری وجود دارد که هر فردی پاداش و کیفر اعمالش را در اونجا دریافت می کند. ببینید دقیقا در 2600 سال قبل از میلاد حضرت عیسی مردم مصر معتقد به چی هم؟ ببینم که قیامتی وجود دارد. حالا شما حساب کنید 4600 سال از اون زمان بگذره، ما بگیم که چرا قیامت نیمده؟ میگیم بنده نام خدا اونهایی که 2600 سال قبل از میلاد مسیح بودن معتقد بودن به اینکه قیامت هست. شما انتظار دارید که بلا فاصله با چند سال تحملی که میکنید قیامت برپا بشه؟ وجود دارد نعدیده. باز در اعتقادات بیشتر من میخوام پافشاری کنم، چون میخوام برسم به یکی از مقطع‌های جالبی که در اعتقادات مردم بودایی و طرفدار آیین بودا وجود دارد. در اعتقاد یونانی ها که در حدود 3000 سال قبل زندگی میکرده اند، میگن که آدمی با مردن و مرگ از بین نرفته و نابود نمیشود، بلکه اهل قبور مانند مردم دنیا زندگی مخصوصی داشته و نیازمندی هایی مثل نیازمندی های زندگی دنیا دارند. برید به کتاب ملل و یا به تعبیر روشنتر ملل شرق و یونان صفحه 167 مراجعه بکنید. در اونجا این عقیده را نسبت میده به یونانی ها که مردم بعد از مردنشون هم یه زندگی دوباره ای دارند. رومی ها همان گونه که تمدن در کشور روم از مصر و یونان دیرتر پیدا شده، اعتقاد به بقای روح بعد از مرگ و همچنین اعتقاد به رستاخیز و چشیدن ثمرات تلخ و شیرین اعمال در عالم دیگر نیز دیرتر در آن سرزمین نفوذ کرده است. این هم باز نشون میده که مردم روم باستان هم معتقد به قیامت بودند. در به طوری که از گفته قرجیل شاعر بزرگ رومی استنباط میشه، رومی ها نیز مانند مصری ها و یونانی ها معتقد به زندگی پس از مرگ و بهشت و دوزخ بودند. یعنی حتی در اعتقاداتشون اسم بهشت آمده، اسم جهنم آمده است. در کتاب تاریخ روم جلد اول صفحه 142 به این مطلب اشاره شده. یه عده رو شما میدانید آیینی دارن به نام آیین برهما. برهمایی ها که بیشترشون در هندوستان زندگی میکنن هم در کتابی به نام به سوی جهان ابدیت صفحه 37 این مسئله را ذکر میکنید. میگه عالم پس از مرگ یه عالم بسیار عجیبی و معتقد است به این که اعمال انسان سایه صفت، خیلی حرف مهمیه، سایه صفت به دنبال انسان حرکت میکنه. بعد میگوید با همون آرامش که مثال میخواد بزنه، مثالش هم مثال قشنگیه، میگه با همون آرامش تدریجی که ماس به وجود میاد وقتی شیر رو میریزن، مایه بهش میزنن، میگذارن یک کنالی آرام آرام این شیر چیه؟ شروع میکنه بسته شدن تا تبدیل به ماس میشه. میگن به همون آرامش تدریجی که شیر به ماس تبدیل میشود، اعمال بدی که انسان مرتکب شده، ثمرات تلخ خود را به شکل حلول روح بعد از مرگ در موجودات سریر و موزی ظاهر میکنه. دقت کنید، میخوام مطلب رو بگیم. اینها معتقدند به این که وقتی انسان شرور رو از دنیا میره، این شری که در وجود او بوده از بین نمیره، که آرام آرام از او در نفس مچکان کنیم، اثر شروع میکنه بیشتره و به قول ما آقابت گرزاده گرز شود، گرچه با آدمی بزرگ شود. وقتی آدم میبینه که بله واقعا آبا در قرآن مجید معلومه که اثر میذارن در ابنا، یعنی پدران و گذشتگان در نسل خودشون اثر میذارن. ما هنوزم که هنوزه میگیم اللهم الان بنی امیت قاطبه، یعنی که این بنی امیه خودشون فقط شرور نمیدن، نسل اونها تا دامنه قیامت شرور. شر این همین حالت عرض کنم تبدیل ماست از شیر به دیگران هم سرایت میکنه. ببینید اینو بدونید، اینا عقیده دارن که شر در دیگران ظاهر میشه، منتها گاهی خودشون نشون میده. جنایت یک فرق میکنه به خاطر اینکه نطفهش با جنایت بسته شده. در روایت دارید که پیغمبر خبر داده بودن از اهل بیت خبر آمده بود که اگر کودکی متولد شد که در دست او، در چپ دست او لکه خونی وجود دارد، وای بر مردم کوفه. خیلی ها از امیر المؤمنین نقل شده که اگر کودکی متولد شد که در چپ دست او لکه خونی وجود دارد، هنگام تولد وای بر مردم کوفه. جالبه بدونید به محض اینکه حجاجه روی یوسف ثقفی ملعون به دنیا آمد، دیدن مشکش بسته، دستش رو که باز کردن دیدن یه لکه خون تو دستشه. مادرش شروع کرد ناراحتی کردن، گفت وای بر مردم کوفه از این فرزند که خبر داده شد به آمدنش. آقا عجیبی امیرالمؤمنین وقتی مورد ظلم و ستم مردم قرار میگیرند، میگن خدایا من علی را از این مردم بگیر و غلامی صحیح را بر مردم مسلط کن که داد من را بگیرد و مردم بدانند که از دست دادن علی برای اونها چقدر ضرر میتونست داشته باشه. یک روز مردم کوفه نگاه کردن، میگن یک نفر سوار اسبه، صورتش رو بستر مخفیانه با یک عده‌ای آمد و بعد دستور داد جمع کنید مردم رو تو مسجد، همه را جمع کرد، رفت روی دنبال کوفه نشست، شروع کرد فریاد بزنه که اگر از این ساعت به بعد کسی نام علی را ببرد، من او را خواهم کشت. به قول امروزی ها اولتیماتوم های خیلی سنگین داد. مردم تعجب کردن چی تو با این قدرت به حرف میزند. بعد روی صورتش رو باز کرد، نگاه کردن دیدن که حجاج ابن یوسف ثقفی بدن مردم ندید، گفتن همون غلام ثقفی که علی ابن ابی طالب آمدنش رو خبر داد و دعا کرد وای بر کوفیان. بدان به سر کوفه و کوفیان آورد که در تاریخ ثبت شد. زندانی در کوفه ساخت که حد و حساب نداشت، سخت نداشت، در دیوار فقط یک دیوار دو تدور این زندان بود، یک دیوار بلند 40 متری در دو تدور اطراف یه زمین کشیده بودن، نه آب، نه غذا، نه نمیدونم در سویی، نه امکانات، بدنها لخت دستور داده بود نگاه میدارید اگه کسی از دنیا میرد همونجا باید بماند، حق نداشتن میدارن بیچاره کرد مردم کوفه را. چرا؟ چون بنا بود یه همچه وضعیتی به وجود بیاد تا مردم انتقام ازشون گرفته بشه که به علی ظلم کردن. حالا اینا معتقدن توداری ها معتقدن یا برهمانی ها که در زندگی انسان حالت وجود داره که شر به عالم دیگر هم می‌رود، اما دوباره برمیگرده در نسل خودشو نشون میده. بعد بگن حالا آخرین قسمت رو هم من بعد نیست سریعا بگم، چون میخوام بدانید که بعضی از آیینه ها یا از اسلام مایه گرفتن و سعی کردن خودشون به اسلام نزدیک کنن یا حداقل چیزهایی درشون مطرحه که اسلام هم اونها را به شکل قشنگتر و کاملتری مطرح کرده. خب چه بکنیم؟ اینا میگن، میگن چه بکنیم تا از شر این کارهای موزیانه روح‌های شریر ما در امان بمانیم؟ میگن هشت صفت رو باید در خودمون به وجود بیاریم. این جزء اعتقادات بوداییسمه. میگه اول ایمان پاک، حالا بشنوید توضیح نهایی رو میگم عرضم رو جمع کردم. ایمان پاک، اراده پاک، سخن پاک، عمل پاک، خورد و خوراک پاک، خلاش و کوشش پاک و در نهایت خاطر پاک، تفکر پاک. هشت مسئله در کنارش باید طهارت و پاکیزگی وجود داشته باشه تا مردم از شرارت های روح در امان بمانند. میگه اینها هست، ما میگیم خب اینها کار مهمی نکردیم، در اعتقادات شیعیان و مسلمان ها هم وجود دارد. بسم الله الرحمن الرحیم. و العصر ان الانسان لفی خسر. بعد میگیم که الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. یعنی اگه انسان عملش، ایمانش، گفتارش، زندگیش، قضاش، وجودش و همه چیزش پاکیزه شد، از شر در امان بود. اما اگه آلوده شد، نه، خدا به پیغمبرانش میفرموید یا ایها الرسل خلوا من الطیبات و اعملوا صالحا. پاکیزه بخورید و اعمال شایسته انجام بدید. یا دستور میده به مؤمنان خلوا من الطیبات ما رزقناکم. غذا میخواهید بخورید از پاکیزه ها بخورید، غذای حرام نخورید. حرمت علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر و ما اهل به غیر الله. چرا قرآن مجید میگه غذای حرام، غذای ناپاک اثر ناپاک داره؟ یعنی انسانی که غذای ناپاک خورد اجازه میده اون روح شرور درش شروع کنه به فعالیت. چرا امام حسین میفرماید ملعت بطونکم من الحرام؟ معاویه برای که بتونه در شما کاربرد پیدا بکنه که کمهای شما مردم از حرام خوری کرد. مردمی که غذای حرام خوردن و زندگیشون با حرام شکل گرفت باید منتظر هر جور شروری و بدبختی به زندگی خودشون باشن. خب دوباره این مطلب یه مقداری بحث مفصله درباره آیین زرتشتیان و اعتقاد زرتشتیان صحبت میکنه. بعد میاد راجع به حضرت موسی صحبت میکنه که اینجا هم ما یک شاهد از بحثمون وجود داره. ببینید در زمان حضرت موسی خدا مردم رو به چه سبکی با مسئله قیامت ارتباط میده و آموزش میده. اون وقتی که حضرت موسی آمده به کوه‌طور، اولین باری که میخواد با خدای خودش مناجات کنه، اولین باری که ارتباط با خدا برقرار میکنه، خدا به اون میفرماید موسی اننی انا الله لا اله الا انا ف
اعبدنی، یقینا و قطعا من خدای تو هستم، من خدا هستم، لا اله الا انا، هیچ خدایی جز من نیست، اعبدنی، مرا عبادت کن، و اقم الصلاة لذکری. موسی اگه میخوای به یاد من باقی بمانی نماز بخوان، اقم الصلاة لذکری. بعد میفرماید دقت کنید، حالا که یادمون نره قبل از ولادت حضرت عیسی زمان حضرت موسی 2600 سال قبل از میلاد عیسی خدا داره با موسی میگوید ان الساعه آتیتم، یقین بدان که روز قیامت خواهد آمد، یقین بدان که قیامت برپا خواهد شد، حکاد و اخفیها لتجزا کل نفس بما تسعا. آقای موسی میخواهم آن را پنهان کنم تا هر کس در مقابل کوششی که میکند سزا و پاداش خود را ببیند. میگه چرا نمیگی چه قیامت برپا میشه؟ همه میان سوال میکنن، یسالونه که عن الساعه ایان مرساها، که قیامت میاد؟ چرا فقط شما به ما میگید آقا قیامت میاد؟ اما بابای ما گفت میاد نیمد، پدر بزرگمونم گفت میاد نیمد، پدر پدر بزرگمونم گفت میاد نیامد، ما هم به بچه همون بگیم میاد اما نیامده باشه. ما میگیم شما عجله نکنید. خدا میفرمید انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا. مردم فکر میکنن خیلی دیره اما ما فکر میکنیم خیلی هم نزدیکه. یعنی اعتقاد اینه که صبر خدا خیلی زیاده. فکر نکنید که باید یک سال بگذره برای ما قیامت برقرار میشود. حتما دلایلی داره. یکی از دلایلش رو خدا اینجا بیان میکنه. میفرماید من قیامت را مخفی کردم تا در مقابل اعمال خوب و بد بندگانم پاداش و جزا قرار بدهم. باید مردم بدونن که خودم این. بعد میفرماید فلا یصدنک عنها من لا یؤمن بها. فکر نکن کسانی که ایمان به قیامت ندارن میتونن مانعی برای تو به حساب بیان. اونا رو مانع به حساب نیار که ایمان به قیامت ندارن و میگن دیدی نیامد. و تبع هواه و فتر دار، اونهایی که تبعیت از هوای نفسشان میکنن و تو را از قیامت میخوان جدا کنن، اونها نتر، ناراحت نباش، اونا نمیتونن کاری انجام بدن، هیچ کاری ازشون بر نمیاد، از قیامت غافل نشید. حتی وقتی ما میبینیم در زندگی پیامبران در بین مردم و اقوام مختلف مسئله قیامت به یک شکل گسترده وسیع مطرح بوده، چرا ما بیان بگیم نمیشود، امکان ندارد؟ چرا منکر میشیم؟ وقتی که موسی پیامبر میاد و جادوگران در مقابل فرعون قرار میگیرند و با فرعون شروع میکنن درگیری پیدا کردن و فرعون تهدیدشون میکنه، جوابی که به فرعون میدن چیه؟ از خدا میخوان. ببینید فرعون میگه دستاتون رو قطع میکنن، پاهاتون رو قطع میکنن، به دارتون میزنن، اعدامتون میکنن. دستشون رو بلند کردن، گفتن قالو لا دیره انا الى ربنا منقلبون انا نسمع و ان نغفر لنا اگر اغفر لنا ربنا خطایانا. آقای فرعون تو خیال میکنی حالا با این تهدیدی که کردی ما دست از ایمان به موسی برمیداریم؟ دستشون رو بلند کردن، گفتن خدایا از گناهان ما بگذر و ما را در بهشت خودت جای بده. یعنی که این معتقد بودن به این که قیامتی در کار هست. من این موارد رو چرا اصرار کردم و گفتم؟ میخوام حالا نتیجه بگیریم از مجموعه بحث امشبمان که بحث مربوط به اعتقاد قیامت فقط در بین مردم مسلمان دنیا مطرح نیست، اقوام و ملت‌های زیادی معتقد به قیامت بودن، منتها اعتقاداتشون گاهی سازگار با اعتقادات ما نیست و گاهی یه مقدار نزدیک به عقاید ما. عقاید ما بر مبنای دو چیز استوار شده، یکی قرآن، یکی اهل بیت. بنابراین اون که ما داریم از دیگران بالاتر. ما معتقدیم اموات و گذشتگان ما میتونن از خیرات ما بهره‌مند بشن. میتونید برید یه سری به اونها بزنید که مقدار آفریدی این یه سطرشان، نمیتونید درخواست دعا برای اونها بکنید. معتقدیم زندگی بعد از مرگ وجود دارد، اما زمانی که بهشت و جهنم تکلیفش روشن بشه یعنی قیامت. نیست وقتی انسان از دنیا رفت بلافاصله وارد یک مرحله میشه که مثل زندگی دنیا کشاورزی هم بکنن. نه، این عقیده احساسه. معتقد به این است که اعمال صالح میتونه انسان را از شرور و فتن نگه داره. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. معتقد به این است که قیامت در کار هست، کما اینکه مردم در زمان حضرت موسی معتقد بودن، در زمان عیسی معتقد بودن، الان هم باید معتقد باشن. قیامت آمدنی، عجله هم نکنن. اگر مخفی دلیلش اینه که خدا میخواهد با مخفی نگه داشتن اعتقاد به قیامت و زمان برپایی او مردم رو محاسبه کنه، مردم رو امتحان بکنه، چقدر برای خدا ما بخواهیم کافی کنه. حالا در ادامه اگر خدا توفیق داد فردا شب، ما یک بحث شیرین دیگری رو داریم که بعضی از عقاید دیگر رو میدیم و بعد وارد یک دنیای میشیم از اعتقادات فرهنگ شیعه در باره مسئله قیامت که فکر میکنم شنیدنی باشه انشاءالله. امیدواریم خدا توفیقش رو هممون کرامت. اما چون تعلق داره امشب به وجود نازنین امام زمان سلام الله علیه، اجازه بدید دل هاتون رو من امشب ببرم کنار حرم با صفای آقا ابو عبدالله الحسین علیه السلام. سلام ما بر اون آقایی که نوشتن حضور نازنینش در مصیبت‌های جد قریبش شبان روز گریه خون می کنن. به جدش عرضه می دارد فراموش نمی کنن. آن وقتی را که آمدی پشت خیمه ها و با اهل و عیال خودتون خدا حافظی کردید، این زن و بچه اطراف شما جمع شدن، هر کدام جمعه و سخنی گفتن، نازدانه شما آمد جلو، بابا اگر راضی به مرگ خود شده اید مرا روی زانو بنشانید، دست نوازش روی سر من بکشید، مرا محبت در حقم بکنید. نوشتن آقا یک تعبیر عزیزی را به عزیزشون فکیل خاتون فرمودن، فرمودن عزیزا تغرقی قلبی به دم اتفاق